بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. و اما بعد، در مسئله بعد که یک مبنای صحیح برای ارتباط در بین آد جامعه است، به منظور رسیدن به جامعه شایسته بحث می کردیم و گفتیم که این اصل اخوت اقتضا دارد مؤلفه هایی رعایت بشه. در این ایام دو تا مطلب رو بیان کردیم، یکی مؤلفه احسان بود و در دیشب بحث سخاوت رو مطرح کردم، و امروز سومین مؤلفه رو بیان میکنم و اون بحث حلمه. لازم است که عاد جامعه نسبت به هم دیگه حلیم باشن، بردبار باشن. حلیم به چه معنایی است؟ حلم به چه معنایی است؟ حلم یعنی این که نفس انسان به یک اطمینان و آرامشی برسه که در برخورد با ناملایمت‌ها، در برخورد با ناملایمت‌ها از غضب باز بماند، اصلا خشمگین نشه. حلم یعنی خشمگین نشدن، و این کار مهم نیست. در جامعه از ما اینو میخوان، نسبت به دیگران خشمگین نشید. تفاوت دارد با یه واژه دیگری که شما زیاد شنیدید به نام واژه کظم غیظ. در کظم غیظ شما با اون امر نامطلوب مواجه میشید. اون امر نامطلوب درون شما غضب رو تحریک میکنه، شما خشمگین میشوید، اما در باب کظم غیظ خشمتون رو بروز نمیدید، بروز نمیدید، اما خشمگین میشوید. اما در مسئله حلم میگن اون ناملایمت باید شما در یک جایی رسیده باشی که اصلا اون ناملایمت در شما ایجاد تحریک نکنه، غضبناک نشید. لذا دانشمندان اخلاق در تعریف حلم بیانشون اینه: ضبط نفس، نگه داشتن نفس، ان هیجان الغضب، نفس رو از غضب نگه داشتن. یه کسی بیاد اون ناملایمت این است که به شما فحش میده، اون ناملایمت اینه که شما رو تحقیر میکنه، اون ناملایمت اینه که شما رو استهزا میکنه، اون ناملایمت اینه که شما رو آزار و اذیت میکنه. شما باید به یه حدی رسیده باشی که این غضب شما رو تحریک نکنه. تنظیر میکنه، یعنی آقا مثلا اگر یه آدم دیوانه به شما بد و بیرا میگه، شما در مقابل اون بد و بیرای این دیوانه هیچ واکنشی نشان نمیدی، چون میگی این آدم متوجه نیست. همون که واکنشی نشون نمیدید، تحریکی نمیشید در مقابل یک انسان دیوانه، میگن در مقابل برادر دینیت هم هیچ واکنشی نباید نشون بدید. باید بگید از روی جهلشه در این حرف رو میزنه. حلم من بر جهل او چیه؟ برتری داره. من غضبناک نمیشم. کار سختیه. در جامعه ما نخواستن کظم غیظ بکنید. کظم غیظ که خیلی کار ساده ایه. الان در جهان غرب هم همین کار رو میکنن. یه بحثی روانشناسا دارم در حل مسئله، میگن مهارت چی؟ کنترل خشم. اینه که اونا هم دارن انجام میدن. تویی که میگی من یه سرگردن اونا بالاترم چون مسلمانم، تو اصلا خشمگین نباید بشی تا بخوای کنترلش کنی. درست شد؟ حالا میگن که برای اینکه وارد وادی حلم بشید، اگر حلیم نیستید ادای آدم های بردبارو در بیارین. خیلی مهمه. میگن اگر صفات پسندیده رو ندارید، ادای اون آدم های رو در بیارید که صفات پسندیده دارن. اگه زهد ندارید، تزهد کنید، خود رو شبیه آدم های زاهد در بیاد. اگر حلم ندارید، تحلم کنید، خود رو شبیه آدم های بردبار در بیاد. به چه منظور؟ قال علی علیه السلام ان لم تکن حلیمن، اگر واقعا و از درون آدم بردباری نیستی، فتحلم، پس خودتو شبیه آدم های بردبار کن. فَإِنَّهُ غَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِغَوْمٍ إِلَّا عَوْشَكَ عَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ، چون آدم هایی که خودشونو شبیه کسی میکنن، امید است که چی بشن؟ آقا مثل همون امت بشن. لذا به شما میگن لباس شهرت نپوش، یعنی خودتو شبیه یهودیا و مسیحیا نکن. این شباهت تو رو محشور با اونا میکنه. ولی اگر میخوای شباهتی پیدا بکنی، شباهت به صفات پسندیده پیدا کن، شباهت به انسانهای مطلوب پیدا کن، که این شباهت تو رو در زمره اونها قرار بده، تو رو در زمره اونها قرار بده. حالا ما که نمیتونیم حلیم باشیم، محاله الان کسی بیاد اینجا دیوانم باشه، زنجیرم بهش بسته باشن که تو بفهمی طرف دیوانه است. اگه بد و بیرا بهت بگه، اصلا غضبی که تو پیدا میکنی بخوای باش چاقو شکمشو بدری. حالا چه برسه که آدم سالم باشه و تو بخوای یه همچین مقاومتی رو داشته باشی؟ خب که امکان نداره. میگن شبیهش باش. شبیهش باش یعنی چی کار کن؟ یعنی یکی از این سه تا کار رو انجام بده. ببین اهلش هستی یا نه. یکی از اون سه تا کار اینه که آقا اگر نمیتوانی حلیم باشی، شبیه انسانهای بردبار باش، کظم غیظ کن، یعنی غضبناک بشو ولی غضبت رو بروز نده. یعنی اگر خشمگین شدی، از حق و عدالت خارج نشو. از حق و عدالت خارج نشو یعنی این که یکی از مصادیقش اینه، سری رو از طرف میدانی، به محض این که خشمگین شدی سر طرف رو فاش نکن. این کذب غیظه. این همون جمله معروف بگم بگم ملکیه مولا. آدم هایی که کذب غیظ ندارن، مولا آدم هایی که بردبار نیستن در مسائل، یعنی دچار یک رفتار ضد اخلاقی هستن. میگه اگه خشمگین شدی بگم را ننداز، افشا سر نکن، کذب غیظ کن. حضرت زین العابدین علیه السلام خدمتکاری داشتن. حالا این خدمتکار آمده تشت رو مثلا ببرید، در دستش خارج شده، افتاد رو پای امام. امام ما که خشمگین نمیشه، اون تصورش این بود. بلافاصله شروع کرد به آیه رو خوندن، والکاظمین الغیظ. حضرت فرمود استغفر الله ربی و توبه. دیگه پیش قاضی و ملق بازی همینه. حضرت فرمود استغفر الله ربی و توبه. گویا والعافین عن الناس. فرمود خیلی خوب بخشیدمت، کارت ندارم، من کسی چیزی نگفتم، تو داری شروع میکنی. خیلی خوب بخشیدمت. ان الله يحب المحسنين. زید آیه رو فهمو، تو رو در راه خدا آزاد کردم. این کسب غیظه. حالا امام ما که غیظ نمیکنه که، چون غیظ یک امر منفیه، امر منفی که اصلا در امام وجود نداره. حالا او تصورش بود که امام الان مثلا این تش خورده رو پاشون الان چی میکنه. لا استغفر الله، من چیزی نگفتم که و رافین عن الناس. از فهم بابا بخشیدن مطلبی نیست، دیگران نم و ان الله یحب المحسنین در راه رضا خدا. و آقایی هم که شعر گفته که اخلاص از علی آموز، عدو چه کرد این حرفا، اونم کلن این شعرش که معنا نداره. میگه امیر المومنین غیظ بکنه که بخواد مثلا فرض کنید یه دور زمین بچرخه و بعد مثلا میگه نه این برای رضا خدا نیست. نفس کشیدن علی برای رضا خداست. یه آب دهان بندازه مثلا علی رو از راه خدا خارج بکنه، با یه آب دهان با یک مملکت داری از راه خدا خارج نشد. گفتن حق تو بهت نمیدیم، از راه خدا خارج نشد. بگم راه ننداخت وقتی سقیفه راه افتاد. و یا آب دهن علی رو از کنترل خارج بکنه، این که کله. ولی یا آقا اگه نمیتونی حلیم باشی، حلیم این باش دیگه، خودتو شبیه آدم های بردبار کن، یه کظم غیظ کن، عصبانی میشی خیلی خوب، ولی دیگه عصبانیت باعث شه هرچی به دهنت اومد بگی. این مرتبه اول. مرتبه دوم اینه که میگه آقا اگر نمیتوانید حلیم باشید، با مردم مدارا کنید، شبیه انسانهای بردبار. یعنی با مردم مدارا کردن، با مردم مدارا کردن یعنی مهربان باشید، نسبت به اونا رأفت داشته باشید، با اونا با تواضع برخورد بکنید، شخصیتشون رو محترم بشمارید، باندبازی در نیاری. ما این هر کاری کردیم درست است، شما این هر کار درستی هم کردی غلط است. مردم شخصیت دارن، با مدارا حفظ شخصیت افراد بکنی. اگر مدارا کردی خودتو شبیه آدمای چی کردی آقا؟ بردبار کردی. یه خود حدیث بخون توی زمینه. قال رسول الله ان الله تعالی امرنی به مدارات الناس. خداوند علی اعلی به من امر کرده، دستور داده با مردم مهربان باشم، با مردم مدارا کنم. کما امرنی به اقامت الفرائض، همچنان که من دستور داده مناسک رو چیکار بکنم؟ اقامه کنم. همچون که من دستور داده نماز بخونم، روزه بگیرم، به منم دستور داده چیکار بکنم؟ با مردم مدارا بکنم. امت حضرت خطیب مرتبت نماز بخونه، روزه میگیره، ولی با مردم مدارا نمی کنه. از صبح علی طلوعش تو صف ایستگاه اتوبوس نگاه بکن تا شب که بخواد بیای خونه. اصلا مردم هیچ رحمی به هم ندارن. امام صادق علیه السلام می‌فرماید جاء جبرائیل الی النبی، جبرئیل آمد شرف یا محضر پیغمبر شد. فقال یا محمد ربکم، ربک یقرؤک السلام، پروردگار تو به تو سلام میرساند و یقول لک، و به تو میفرماید دار خلقی، با خلایق چیکار کن آقا؟ مدارا کن. ما از اهل مدارای با مردم هستیم. در سوره مبارکه هجر آیه 88، واخفض جناحک للمؤمنین، با مؤمنان فروتنی کن. فروتنی کن. به روایات که مراجعه میکنی میبینید که بحث مدارا نشانه عقله. اگه خواستی ببینید کسی عاقله، ها؟ ببین مدارای با مردم داره یا نداره. اگه یاد آیان باشه، من دارم تقلب میرسونم چون بنا نداشتم تقلب برسونم. اگه یاد اعزا باشد که من عرض کردم شما در طول زندگیت سه تا ادعا داری. یکی از ادعا داری که من انسانم. خب به چه دلیل انسانی؟ میگی من انسانم، حیوان نیست. خب چه فرقی با خرس داریم ما؟ از نظر بیولوژیکی نمیگم، از نظر حقیقت حیوانی اون چه فرقی با اونو داریم؟ اونجا پنبه این بحث مفصل زدیم. یکی از تفاوت‌های انسان با حیوان عقله. وقت عقل نشانه داره. یکی از نشانه‌های عقل چیه؟ امام کاظم علیه السلام فرمودن ان العاقل لا یکذب، آدم عاقل دروغ. پس ما کجا داریم زندگی میکنه؟ دارالمجانین ان العاقل لا یکذب، عاقل دروغ نمیگه. نشانه عقل اینه. آوخ در این احادیث نگاه بکنید که میگه نشانه عقل. یکی دیگر نشانه های عقل چیه؟ از وجود نازنین امیرالمؤمنین عنوان العقل مدارات الناس، دلیل عقل مدارا کردن با مردمه. هر کی با مردم مدارا نمیکنه چیا؟ یعنی فی امان الله. ثمرت العقل مدارات الناس، اصلا نتیجه عقل انسان مدارا کردن با مردمه. اینو من مخصوصا مطرح کردم که یه خود به اون بر بخور، اقلا با مردم مدارا کن. یه خود با مردم مدارا کن، با زن بچه، با پدر و مادر، با زیر دست. یه خادمی داره پیغمبر، انس بن مالک. یه انس بن مالک 10 سال خونه پیغمبر کار میکرده که در منابع اهل سنت اکثر روایات رو از اون نقل میکنن. از کسی که 10 سال با پیغمبر بوده بیش از چند هزار حدیث نقل میکنن، از کسی که 23 سال با پیغمبر بوده چشم روی بغل پیغمبر باز کرده و پیغمبر روی زانوی او ادار دنیا رفته بیشتر از 100 تا حدیث نقل میکنن. این مال آره مدارات الناسشون. این انس یه جمله داره راجع به پیغمبر، میگه من 10 سال خونه پیغمبر کار کردم، یک بار سر من داد نزد. کار به من میسپرد، گاهی من انجامش نمیدادم، زن و بچه به خاصیت بچه‌شون کنه. مثلا بعضی از زنها اعتراض میکردن آقا این مثلا فرج کنید، رجش کنید، به درد نمیخوره. حضرت با انس میگه، حضرت با خوشرویی میفرمود به اینکه اگر انجام شدنی بود انجام میداد. تو با کارمند زیر دست چجوری تا میکنی؟ خب بگو بستگی داره، اگه برادر زنم باشه که خب میشه تاج سره، اگه بچه مردم باشه که هیچ. درسته؟ مدارات و ناز نشانه عقله، رأفت با مردم. امام علیه السلام حضرت رضا می فرماید لا یکون المؤمن مؤمنن، مؤمن به مدارج ایمان نمی رسد حتی یکون فیه ثلاث خصال، مگر اینکه سه خصلت در او بروز پیدا بکنه. سنتون من ربه، یه خصلت از ناهی حضرت حق، و سنتون من نبیه، و سنتون من ولیه، یه خصلت از ناهی پیامبر، یه خصلت از ناهی امام. یعنی خداگونه بشود، نبیگونه بشود، امامگونه بشود. و حضرت رضا علیه السلام میفرماید و اما سنتون من نبیه، اما اون چیزی که روش پیغمبر بود، فمدارات الناس، مدارا کردن با مردم بود. فإن الله عز وجل امر نبیه به مدارات الناس، اصلا خداوند عز وجل به پیغمبرش دستور بداد با مردم مدارا کن. طی این آیه شریفه خذ العف، عف رو پیشه کن، و امر بالمعروف و به نیکی فرمان بده و دعوت بکن، عف کن، اشتباه کرده عفش کن. در زندگی پیغمبر، پیغمبر ما رو اینجوری توصیف کردن. ببینید صاحب منصب، صاحب قدرت، کان رسول الله من اشد الناس لطفا به الناس، رسول خدا بیشترین لطف به مردم داشت، رئیس امت، رئیس جهان خلقت، بیشترین لطف به مردم داره. تبلیغ داره میکنه دین مبارکش رو در منطقه طائف، پول دادن یه عده رو بچه باشن بیان پیغمبر رو مسخره بکنن، یه دیوونه ای رو هم توش انداختن، یه سنگی انداخت به پیغمبر، دندان پیغمبر شکست، بعد رفت زیر درخت، جراحت رو در واقع التیام ببخشد و درستش بکنه، مرهم بذاره. خب اونایی که همراه پیغمبر بودن دیدن پیغمبر داره میفهمد رب این امت من رو، رب اغفر لی امتی، امت من رو ببخش، انهم لا یعلمون، اینا نمیفهمن من چی براشون میخوام. سنگ زده، پیشانی رو شکسته، دندان رو شکسته، جراحت برداشته، داره طلب مغفرت میکنه برای اونا. مدارای با مردم. در روز فتح مکه، اینجا دیگه ابرقدرت است رسول گرامی، مکه رو فتح کرده، سعد ابن عباده رئیس گروه خزرجی ها از مدینه پرچم پیغمبر دستش ریختن تو مدینه، شعارش اینه الیوم یوم الملحمه، امروز روز کشتار، الیوم تستحل الحرمه، امروز روز جنگ است و انتقام، شکسته شدن حرمت ها، میریزی پدر ابو سفیان رو در میاری، پدر ما رو در آوردی در مدینه، ما حسابتو امروز می‌رسیم. به پیغمبر گفتن آقا پرچم دار شما داره همچین شعار میده، و حضرت امین احسان فرمود برو پرچم ازش بگی و بهشون بگو الیوم یوم المرحمه، امروز روز لطفه، امروز روز رحمته. توایف قریش در 13 سال بعثت پیغمبر مسخره کردن پیغمبر رو، مجنونش گفتن، شاعرش خواندن، نقشه قتلش رو کشیدن، امروز مکه فتح شده. همه سران توایف قریش متواری شدن. در استراب به سر میبرن که پیغمبر الان با ما چه معاملی خواهد کرد. امروز فاتح مکه شده، همه ما را دم تیغ خواهد گذران. عموی پیغمبر عباس اومد گفت آقا جان اینا متواری هم، تکلیفشون رو معلوم کنید، بالاخره چیکار بکنید، یا این وری یا اون وری، یه کاری شما باشو بکنید، مضطربه. حضرت فرمود جمعشون کنید، بیاریشون یک جا. سران قریش رو، یعنی دشمنان پیغمبر، عمر یه جا جمع کردن. فرمود راجب من چی فکر میکنید؟ یا معشر قریش ما ترون انی فاعل فیکم، فکر میکنید من امروز چیکار با شما میکنم؟ قالوا خیرا اخن کریم و ابن اخن کریم، تو به خیر خوبی با ما رفتار میکنی چون تو آدم کریم هستی و کریم زاده هستی. به دشمنانش فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، برید شما را آزاد کردم. و بعد این فرمایش از رسول گرامی فرمود ان الله ارسلنی مبلغا، خدا من رو مبلغ دین فرستاده، ولم یرسلنی متعنتا، من رو ابجو و سرزنش کننده نفرستاده. حالا امروز بگم ای تو همونی هستی که این کارو کردی، بگم میگم نه، اصلا و ابدا گذشت از همش، رفت، مدارا کرده. فرمان اگر نمیتوانید حلیم باشید، حداقل چیکار بکنید؟ تحلم داشته باشید. تحلم سه مرحله داره: مرحله اول کظم غیظ، مرحله دوم مدارای با مردم، مرحله سوم بیفرماید به این که اگر نمیتوانید حلیم باشید، مرتبه سومش که با مردم به رفق عمل بکنید. رفق یعنی به مردم سخت نگیرید، به مردم سخت نگیرید. قال رسول الله من اعطی حظه من الرفق، کسی که بهره ای از رفق داشته باشد، فقد اعطی حظه من خیر دنیا و آخره، خیر دنیا و آخرت رو بهش دادن. دعا نمی کنید که خدایا خیر، دعا رجب که دعا رو زیاد می خونید که خدایا خیر دنیا و آخرت رو به من بده. بعد پیغمبر میفهمد خیر دنیا و آخرت اینه که با مردم به رفق عمل بکنی، یعنی به مردم سخت نگیر برادر من. و من حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خیر دنیا و آخرت، و کسی که هیچ بهره از رفق نبرده باشد، هیچ بهره از خیر دنیا و آخرت نبرده است. به مردم سخت نگیرید. آخ عجیبه که رفق کار سیاست مداراست، زمامدارا باید این خصوصیت رو داشته باشن، نباید به مردم سخت بگیرن. خودت داری میگی من هیچ وقت به خودم نمیزنم. قال علی علیه السلام اذا ملکت فرفق، هرگاه زمامدار شدی با مردم به مرافقه عمل کن، یعنی بهش سخت نگی. هرگاه به یه جای رسیدی، استاندار شدی، وکیل شدی، وزیر شدی، رئیس شدی، هر کی شدی، فرفق. باز از وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین رأس السیاسه استعمال الرفق، سر سیاست، اول سیاست به کار بردن رفق، یعنی سخت نگرفتن بر زیر دستان. بعد امیر میفرماید نعم السیاسه الرفق، رفق با مردم چه سیاست خوبیه. و بعد میفرماید چرا سیاست خوبیه؟ الرفق یفل و حد المخالفه، این که تو بر مردم سخت نگیری شمشیر مخالفتشون رو کند میکنه. میخوای شمشیر دشمنات کند بشه، شمشیر مردمت کند بشه که باهات مخالف هستن، باهاشون سخت گیری نکن. فقط به رفیقامون سخت نگیریم. فرفق بالخاصت ولعام، نسبت به خواص و عموم مردم سخت گیری نکن. فان الرفق یمنون، که سخت گیری نکردن میمنت داره. به وجود نازنین مالک اشتر استاندارش اید بیان مبارک رو داره حضرت امیر. فاستعن بالله ما همک، در کارهای مهم دست خدا یاری بطلب. وخلط شده به زقصد بنلین، در تعامل با مردم انعطاف داشته باش. در این حالی که بخوایی قانون رو اجرا بکنی، اگر امکان داره انعطاف در اجرای قانون هم داشته باش. ورفق ماکان رفق ارفق، با مردم جوری رفتار کن که سخت گیری در کار نباشد. سخت گیری در کار نباشد، این دستور امیر است به مالک اشتر استاندارش. خب ما که نمیتونیم حلیم باشیم، ولی میتونیم که به مردم سخت نگیریم. ما که نمیتونیم حلیم باشیم، ولی میتونیم که با مردم مهربون باشیم، که مدارا داشته باشیم. ما که نمیتونیم حلیم باشیم، ولی میتوانیم با مردم کظم غیظ داشته باشیم. این سه تا کاری که بکنیم تشبه به انسان‌های حلیمه و انشاءالله در وادی حلم میفته. حلم در قرآن کریم 11 بار به خدا استناد داده شده. اگه خدا حلیم نبود الان کی زنده بود زیر این امت غزرا؟ 11 بار به خدا نسبت داده شده. از قبیل ان الله غفور و حلیم، که خداوند علی اعلی بخشنده و مهربان است. غفور و حلیم، اهل مغفرت و اهل بردباری است. مرحوم صدوق می‌فرماید به این که حلیم بودن خدا در مقابل عصیانکاران است، نافرمانی، اونایی که نافرمانی میکنن. در مقابل کسانی که نافرمانی میکنن شدت عمل در دنیا نداره، به اونا چیکار میکنه آقا؟ مهلت میده. بلا فاصله خداوند علی اعلی غضبش رو بروز نمیدهد. این یکی از اسامی خداست در دعای شریف جوشن کبیر: یا من هو به من عصاه و حلیم، ای کسی که نسبت به نافرمانان بردبار هستی، بلا فاصله عقابشون نمی کنی. گناه که می کنه نیت ثواب که می کنه می نویسه، نیت ثواب، هنوز ثواب رو انجام نداده، نیت گناه که می کنه نمی نویسه، گناه هم که می کنه نمی نویسه، میگه بهش مهلت بده شاید برگرده. این حلیمه. اگه یک کسی در حق تو بدی کرد چجوری باهاش رفتار میکنی؟ بلافاصله انتقام میگیریم؟ بلافاصله میگیم دیوار قیامت تو اون ور ما این و؟ یا بهش فرصت میدیم؟ چقدر جامعه باید پیشرفته باشه، متعالی باشه از تفکر که همچه اتفاق دوش بیفته؟ ما اینا رو میخونیم، شما هم گریه میکنید، ولی نمیدونم راجع به تأمل کردی یا نه. شمع رو سینه امام حسین نشسته، حضرت بهش میگه من میشناسی؟ آره. تو پسر فلانی و پسر فلانی نوه فلانی هستی و اما بخوای راستی راستی سر منو ببرین گواره، چون جایزه میدم. فهمید این کارو نکن، تمام خبط گذشته تو جبران میکنم، یعنی داغ علی اصغر رو فراموش میکنم، یعنی داغ علی اکبر رو فراموش میکنم، همه گذشته رو جبران میکنم، ولی سر من رو این حلمه. چجور میشه آدم در اون حد مظلوم ولی در حد عالی حلیم و بردار؟ حلم صفت انبیاست. ان ابراهیم لأواه حلیم، یقیناً ابراهیم بسیار خدا ترس و بردبار بود. حلم از صفات بندگان خاص خداست. در سوره مبارکه فرقان آیه 63 و عباد الرحمن بندگان خاص خدا، الذین یمشون علی الارض هونا، روی زمین بی تکبر را میرن، یه جوری را نمیرن که معلوم بشه کیه. و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این بندگان خدا کسانی هستن که وقتی آدمهای جاهل و نادان بهشون تندی میکنن، اینا با بی‌اعتنایی میگذرن. حلم در کمال علم است. اگه کسی بخواد حلیم بشه باید علمشو اول داشته باشه. کمال الحلم کمال العلم الحلم، علم که موجب رشد تو می شود رو یاد بگیر، این به نهایت که برسه میشه حلم. بعد می فرماین به این که حلم در جامعه سه اثر اجتماعی داره، سه اثر اجتماعی: صفت خداست، صفت انبیاست، صفت بندگان خاص خداست. راه شروعش علمه، علمی که موجب رشد شما بشه، علمی که موجب کمال شما بشه، یعنی رفتن به سراغ کتاب الله و عترت پیامبر، احادیث. وقت این به تعالی که برسه میشه هل. سه اثر اجتماعی داره. اثر اول: تبدیل دشمنی به دوستی. اثر دوم: تألیف قلوب بین رفقا، آدم ها رو به همدیگه چیکار میکنه؟ نزدیکتر میکنه. اثر سوم: پیروزی بر دشمن. منحل مقال علی علیه السلام: من حلم من عدوه زفر به، کسی که نسبت به دشمنش بردباری کنه نسبت به او پیروز خواهد شد. سه اثر اجتماعی داره. تعریف قلوب: تبدیل دشمنی به دوستی و پیروزی بر دشمنان. این راهیست خدا به ما یاد داده و ما باید همین راه پیش بگیریم. این هم خصیصه سوم. خصیصه چهارم رو انشاءالله فردا آغاز کنیم. بحث مهمی است، گرچه اینا هم مهم بود، دلیلش هم اینه که تو جامعه یافت می نشود. ما نه آدم بردبار داریم، آدم های سخی، آدم های چیه ها؟ محسن داریم ها، ولی همه همون باید نسبت به هم این باشیم تا جامعه همون جامعه شایسته بشه. بحث فردای ما راجع به غیرته. یهو یه جاهایی رنگ غیرتت میزنه بیرون، یه جاهایی که باید بزنه نمیزنه بیرون، چون معنای غیرت را درست نمیدانی. تا ببین فردا چی میشه.